بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
اللعن الدائم الله دائم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم اعجل لوليك الفرج. دیروز دلیل لطف رو از بالا مطرح کردیم، عرض شد که بر اساس دلیل لطف در چند جای کلام از جمله بحث امامت ضرورت امامت و امثال اون رو اثبات می‌کنه. مقدمات بحث رو مطرح کردن، یکی دو تا سمه نکته کوچولو دیگه عرض کنم، مطلب رو در واقع صغرا کبرا شد بچینیم بریم جلو انشاءالله. یا الله. خب گفتیم که انجام آنچه که مصداق لطف هست از باب حکمت الهی واجب هست، واجب هم هست، یعنی ضرورتاً از خداوند به عنوان حاطی و حکیم صادر میشه، انجام میشه. یکی از مصادیق لطف با ادعای شیعه در واقع امامت هست. اینجا باید اولین کاری که انجام میدیم این باشه که اثبات کنیم الامامت و لطف. یعنی روشنه مثلا
هشتا
نوز اجرا کنید دست شما دارم. حالا روفنه؟ روفنه تقیی چند روز پیش روفن بود، اصلا اینه کولر بازی کار چیز کولر آبی کار میکرد. خدا خیرتون بده. خب پس ما باید اثبات کنیم که امامت لطف است تا بیاد زیر کبرای چی قرار بگیره؟ اللطف واجبان علالله. خب طبیعتاً این رو باید اثبات کنیم، بعد ببینیم اونهایی که امامت رو نمی امامت به معنای در واقع وجوب علاللهی دیگه، چون دیرو درس کردیم نه اشاعره نه معتزله به این شکل جلو نمیان، چون اگر بخوان با قاعده لطف بیان جلو بعد باید علاللهیش هم بپذیرن، بعد باید طبیعتاً از مبانی سقیفهیشون دست بردارن. خب ببینیم اونها چه بدیلی دارن، چه جایگزینی دارن که این لطفیت مورد خدشه قرار نگیره، با به هدایت مسدود نشه. خب ما معتقدیم امامت لطف است به این جهت که کارایی های امامت داره و شؤون و وظایفی رو انجام میده که هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتواند جایگزین چی باشه؟ امام در اون شؤون و افعال باشه. خواهش خوب دقت کنید، اینجا دیگه به زنگاه های بحث دارم. بگذارید یک برگشتی داشته باشیم به بحث نبوت از باب تمثیل، مسئله روشن‌تر بشه. ما در بحث نبوت چرا به ضرورت نبوت میرسیم و میگیم لابد للناس من امام من نبی که رابطن بینه و بین الله؟ چرا میایم یک سری در واقع فواید و ثمرات رو برای نبی در نظر میگیریم که هیچ چیزی نمیتواند این ثمرات و نتایج رو در اختیار انسان قرار دهد الا نبی. فرض بفرمایید میگیم آقا جون بشر نیاز به قوانینی دارد که این قانون و این قوانین جامع تمام خصوصیات و زوایای دنیوی و اخروی انسان باشد. بعد میگیم خب حالا این قانون از کجا باید حاصل بشه؟ ممکنه ابتدا به ذهن بزنه بگیم عقل. عقل بیاد چیکار کنه؟ قانون نویسی کنه، درسته؟ به تمام سوالات پاسخ بده. بلوجدان و به تجربه میبینیم عقل پاسخگوی همه سوالات نیست، نمیتونه جواب بده. کلیاتی رو درک میکنه، ادراک کلیات داره، اما وقتی وارد مصادیق و جزئیات و اینها میشه پاسخی نداره، حرفی برای گفتن نداره. همچنان که برخی از زوایا به کل از حیطه عقل خارجه. آیا عقل ما درک میکنه روح چیه؟ درک میکنه؟ نهایتاً با عقل بشه اصل روح رو اثبات کرد. انقدر مسئله روح پیچیده است که حتی تبیین نقلی هم براش ممکن نیست. یسالونه که ان روح، حالا اگر این روح رو به معنای همین معنا بگیریم، ممکنه بعضی بگن این روح به معنی جبرئیله. حالا یسالونه که ان روح، قول روح من امر ربی، پاسخ خیلی روشن نکرد مسئله رو. چرا؟ خدا چی بگه؟ به قول یکی از اساتید، مثل که یه بچه بپرسه بابا، بچه 3-4 ساله مثلا، بپرسه بابا عرفان اسلامی چیست؟ حالا اصلا من بیام پایین تر، خدا چیست؟ چی میگه؟ چرا میگه بزرگ شو میفهمی؟ تازه اگر بفهمه، قابل ادراک نیست. پاسخ میده، اما پاسخ که در واقع این که سواله فیلن باشه، حالا تا بزرگ شد فیلن دهنه بشر که خیلی از این گزاره ها بوی شیر میده، باید رفت دید، خیلی گفتنی نیست، یافتنی است. یا فرض بفرمایید که اصلا کل پروسه بعد از مرگ عقل میتونه حرفی داشته باشه؟ بله عقل با توجه به آنچه که دادای بیرونی هست آقاشون متوجه میشه مرد پایان این زندگی است. با یک سری عدله مثل برهان حکمت، برهان عدالت و امثال اونم برای عقل روشن میشه که بعد از این مرد یه خبرایی هست. اما چه خبریه؟ چی برای اونجا خوبه؟ نمیدونه. چی برای اونجا بده؟ نمیدونه. وضعیت اونجا اصلا از حیطه اون چیز، مثل اینکه من توی اتاق نشسته باشم رو باقا بخوام اتاق بغلی را توصیف کنم، میتونم؟ خب برم ببینم، یا یک کسی که اون رو دیده بیاد من اطلاع بده دیگه. بنابراین کمیت عقل در اینجور امور میلنگد، عقل نمیتونه پاسخ بده. خب طبیعتا موارد دیگه مثلا عقلا، عقل جمعی، یه وقت عقل فردی میگیم میوانه میدونم، یا حالا عقل جمعی. الان بشر سازمان ملل داره، شورای امنیت داره، میشینن دور هم دیگه قوانینی میشینن، با این قوانین بشر رو اداره کنن. در بهترین حالت این قوانین برای زندگی زیستی ماست، زیست دنیوی ماست، به هیچ وجه پاسخگوی اون طرف نیست. علاوه بر این که پاسخگوی جنبه های روحی و روانی و غیره ما هم نیست. الان رفقا ما خودمون، خودم امامی، شما تک که شما، نسبت به خودمون مجهولاتمون بیش از معلوماتمونه، حتی نسبت به بدنمون ها، نسبت به روحیات خودمون، اخلاقیات خودمون، واقعا مجهولاتمون بیش از معلوماتمونه. وقتی میتونیم خودمون یا جمعی بشینیم قانون بذاریم، اینجاست که میگیم آقا پس باید کی قانون بذاره؟ خالقه. ما خالق چجوری قانون میذاره؟ از طریق انبیا. هیچ جایگزین دیگه ای هم ندارد. ضرورت بعثت انبیا اثبات میشه. الان ممکنه تو ذهنتون نکاتی باشه، الان بحث من نبوت نیست، خواستم در واقع فضا سازی کنم. بابا این قضیه از منطق امامیه در مسئله امامت هم اتفاق میفته. یعنی چی؟ امامت یک فوایدی داره، یک آثاری داره، یک کارکردهایی داره که هیچ چیز جایگزین این نیست. بر بشماریم اون فواید رو و بعد ببینیم حالا آیا دیگران اشیا یا افرادی رو به عنوان جایگزین امامت مطرح کردن یا نه، و اگر مطرح کردن واقعا نقد ما نسبت به اونها چیست. خب پس ابتدا فواید. ببینید تو یک جمله، امام هدایت جامعه بشری را قرار در دست بگیره. وقتی میگیم هدایت یعنی فی جمیع الجهات. قبلا گفتیم حوزه دین چیه؟ گستره دین کجاست؟ همه ی امور. یادتون هست تعریف؟ بله. گفتیم امام چیست؟ من لا راست العام فی امر دین و دنیا. پس امام قراره فی امر دین و دنیا دخالت کنه، ورود کنه، در همه این حوزه ها هادی باشه. این حوزه ها را یکم بازش کنم. مثلا حفظ نظام اجتماعی بشر. حفظ نظام اجتماعی بالاخره در یکی ما تک زندگی، زندگی ما جزیره‌ای نیست، تک نفره نیست. اگر کسی امروز تک نفره زندگی میکنه، پا رو فطرتش گذاشته، پا رو اون حس مشترکی گذاشته که همه انسان ها نسبت به هم دارن. یه نفر میاد توی غاری، این یه مشکلی داره که رفته اونجا، ولی به صورت عادی انسان ها تو اجتماع زندگی میکنن، حداقل اجتماع خانوادگی، حداقلش دیگه. انسان مثل بعضی حیوانات نیست که هیچ تعهدی نسبت به خانواده نداشته باشه، یه جفتی پیدا کنه بعد هم تولید مثلی کنه و بره دنبال کارش. نه، اولا نسبت به جفت وفادار هست، دو نسبت به بزرگ کردن فرزندان متعهد از این، یعنی اجتماعی، کوچکترین اجتماع دیگه. درسته بگذاریم که در واقع نیازمندی هاش هم به گونه ایه که حتما باید در کنار افراد دیگه قرار بگیره. ما لباس میخواییم، پوشاک میخواییم، چه میدونم غذا میخواییم، احتیاجات روحی روانی داریم رفقا، اینا رو دیگران برای ما تأمین میکنن. من نمیتونم همه اینا رو تأمین بکنم. اینا ادله کلونیزی بودن ماست، ادله زیست اجتماعی ماست. یعنی ما باید اجتماعی زندگی کنیم چون نیازمندی هایی داریم که این نیازمندی ها به تنهایی از خودش بر نمیاد. گاهی وقتا دیدید ما طلبه ها یه نیازمندی بیشتری هم نسبت به مردم داریم. اون نیازمندی چیه؟ گردگیری. حالا مردم خیلی نیاز ندارن چون همینجوری دائما در حال گردن راحت. بعضیشون واقعا جلسه غیبتی پیش میاد، جلسه خوشی بود، وقتی آدم خالی میشه ها، که علما خدا رحمت کنه تخت پولاد دفن من و یکی از اساتید رفته بودن که قبری رو به من نشون داد، خب آقای امامی ایشون گفته بود تو طول عمرم غیبت نکردم، و گفته بود ای کاش خدا نیم ساعت غیبت رو حلال میکرد دل من یکمی باز میشد. میگفت خیلی اراده واقعا آدم، ماها توجیه میکنیم غیبت رو میکنیم، واجبش میکنیم ها، حتی اقل دیگه خیلی داریم میترکیم، میگیم از باب این که نمیدونم مشورتی بالاخره یه جوری بگوازیم، یا طرف رو در به داغون میکنیم و فاسق و فاجرش میکنیم، یا این که خودمون واجبش میکنیم. مرحوم یا نه من رو نگم مشکل پلا هم گفته بود نیم ساعت ای کاش خدا این حکم رو برمیداشت یکم سبک بشن بیکم. خب ما طلبه ها اصلا در یک مراحل گرده خونمون کم میشه، نیاز داریم با رفقا بشینیم بگیم بخندیم، البته به شرط ها و شروط ها و تقوا من اهم شروط ها. درسته؟ خب این زندگی تکی که چیز نمیشه که، حاصل نمیشه. من دارم نزاع میکنم، نمیگم به گرده بگیرید ها، خب این که مسئله اوقف نفوس بشه. خب این زندگی اجتماعی رفقا یه مشکلاتی هم به دنبال داره، مثلا تضاهمات منافع، درسته؟ درگیری ها، بدبستان ها، معاملات، ببینید کلی مسائل به دنبال داره. خب اینها نظارت میخواد، اینها اجرای قانون میخواد، حدود غیره غیره، درسته؟ اینها متکفل میخواد. یکی از شؤون امام اینه که این نظام رو چیکار کنه؟ تستش کنه، هر کسی هر کاری خاص نکنه و اگر احیانا بر خلاف مصلحت جامعه حرکتی کرد، اجرای قانون در حق او با عدالت چی بشه؟ پیاده بشه. این یکی از وظایف امام هست، درست شد؟ که بر اساس قاعده لطف امام باید لایق‌ترین فرد برای حفظ این نظام و اجرای این قوانین نظام رو چیه؟ منصوب بکنه. روشن رفقا کجایی؟ روشن دیگه. بحث خدمتون عرض کنم که حالا خود این در واقع زیر مجموعه هایی داره دا. مثلا همینجا بحث تکالیف اجتماعی، تکالیف اجتماعی، مثلا جامعه ممکنه دچار مخاطراتی بشه. فرض کنید دشمن به حدود جامعه حمله میکنه، خب این الان مدیریت میخواد نمیخواد؟ این مدیره هم باید علم مدیریت داشته باشه، علم سیاست داشته باشه، علم جنگ و امور نظامی داشته باشه، بله، مقبولیت داشته باشه، چه میدونم عدالتی به معنای تام، منافع شخصیشو نگاه نکنه. ما الان من یه بار رفته بودم طرف آستارا، جیگرم میسوخ این جنگل ها اینا رو میدیدم، ولی توف و لنگ بود که به این سلاطین خلاصه ایران که به خاطر منافع شخصیشون یا به خاطر ترسو بودن و امثال اون، هرچی به قول من سرزمین های آباد و جنگل و آب و همینا رو دادن رفته، حالا کبیر و وسط یزد ما رو نگرد داشتن. خب یزد رو میدادی نظام میکنن، کبیر رو نگرد داشتی، آذربایجانی که کلن رو نفته همه رو دادید رفت، اینجا ترکمنستان، آذربایجان، اربنه، همین مال ما بوده نبوده؟ عراق یه دوره های دوره صفوی میگن خب کربلا رو نگرد میداشتید شما نمیسوزی؟ عدم مدیریت، مدیریت درست نباشه. شاه حسین میگن دیگه، سلطان حسین استخاره میکرده جنگ بکنه یا نه، معروفه دیگه. چی؟ بله، دستشون مشهد هم جهاد علما بود دیگه، میدونید که علما بود کرده، ولی مشهد هم رفته استخاره میکرده، خوب اومد میجنگید، من بد میومد، آره چرا؟ چی بوده؟ خب خود بحث اجرای حدود جان کارکرد خاص،
خب
حالا
جنگ و
اینا، بله خب ببینید
دیگه ما اصلا بهتر از کشور اسلامی دست بازش برآمدیم.
دو تا مسئله خط نشه، یک این که ما عبارتهای ما رو دقت کنید داریم میگیم به نحو اتم، به نحو درست. مثلا ما وقتی میایم میگیم آقا عدالت، منظورمون یک عدالت اجتماعی مطرح در غرب که زیر این عدالت اجتماعی درصد بالایی داره چی میشه؟ له میشه، نیست. عدالت اجتماعی یعنی عدالت اجتماعی نسبت به همه اجتماع، بله؟ این نکته. نکته دوم، ما الان داریم حقیقت دین رو میگیم، اما اونی که جامعه پیاده شد یا نشد اون مسئله دیگه است. یکی از شبهاتی که مطرح میکنن هم تو حوزه امامت هم تو حوزه نبوت، که آقا این آرمان جامعه‌ای که شما دارید نشون میدید کو؟ یا انبیا آمدن بشر به سعادت برسه، خب کجا به سعادت رسید؟ به سعادت که نرسید، اتفاقا 99% درگیری ها سر دین بوده نبوده؟ لااقل به بهانه دین بوده دیگه، یعنی اتفاقا همین بستری شد برای خون و خونریزی ها دیگه. ما میگیم ببینید دو تا نکته طرز نشه، ما میگیم دین این کارکرد رو داره، اما حالا دینداران توانستن یا نتوانستن، خواستن یا نخواستن، دیگران گذاشتن یا نگذاشتن، اون مسئله دیگه ای هستش. و تو یه جمله. دیگران این حالا تو ادعای بعد گفتم اونایی که مخالفن باید بگن دیگه. دیگرانی که میگن ما همین کارها رو انجام میدیم یه نمونهشو نشون بدن. خواهیم گفت اهل سنت میگن آقا جون چی شلوغش میکنین امام امام خب علما متکفلن دیگه ها، علما هم کارها رو انجام میدن. اصلا علما چی قرآن سنت میگن اینا رو نداریم؟ خب اینا نشون بدید. خب واقعا تونست اتفاقا خود علما یکی از اسباب اختلافات بشره، چه توی اسلام چه توی غیر اسلام و موارد دیگه. خب بحث اجرای حدود رو داریم. بحث خدمتون عرض کنم که مدیریت اقتصادی جامعه رو داریم، چه مدیریت اقتصادی فردی چه مدیریت اقتصادی جمعی. منظورم از فردی در امور فردی و شخصی، جمعی یعنی مثلا بیت المال، منابع طبیعی و امور دیگه. خب همه اینها باز چیه؟ امام وقتی ورود بکنه در واقع میتونه اون مدیریت بکنه. اینا حالا مربوط به شؤون زندگی. یکی از کارکردهای مهم امام حفظ شریعت آقاش، حفظ شریعت. رفقا ارسال شریعت مثبت ارسال انبیاست، یعنی اینکه بشر نیاز به اصل شریعت داره. قاعده لوط میگه خب پس خدا باید پیغمبر بفرست. حالا پیغمبر فرستاد، شریعت اومد، خب این شریعت باید چی بشه؟ حفظ بشه. نه اجراشونو تو هم قبلیه بود، باید حفظ مسئول بشه. شریعت که فقط مال یک عصر خاص نیست، هست به خصوص شریعت خاتم. قبلا یه شریعتی میومد، یه پیامبری میومد، 100 سال بعد 200 سال بعد یه پیامبر دیگه میومد، قبلی ها رو درستش میکرد، تحریف ها رو میگفت، بیان میکرد. اگرم خیلی دیگه دین خلاصه داغون شده بود یا زمانش گذشته بود، یه دین چی میومد؟ یعنی یک شریعت جدیدی میومد. خب ما میگیم آقا شریعت اسلام شریعت خاتمه. سوال این شریعت منظور چیه؟ ما انزل علی النبی، چیز دیگه که نیست، هست؟ منظور اون شریعت حقیقیه که خدا برای هدایت فرستاده، نه شریعت دستکاری شده، نه شریعت اجتهادی. بله؟ خب ما انزل علی النبی برای کیه؟ برای مخاطبین پیامبر در عصر خودش یا تا الی یوم القیامه است؟ جواب بدید. پس تا مال عصر رسول، اگر مال عصر رسول باشه پس باید بشر بعد از هدایت الهی محروم باشن. چرا محروم باشن؟ به چه دلیلی؟ کسی بخواد هدایت بشه با چیکار کنه؟ الان من و شما میخوام هدایت بشه، چرا خدا بیاد تخصیص بزنه؟ یا باید این شریعت رو به دست ما برسونه یا نگید شریعت خاتمه، هر دوره‌ای یک صاحب شریعتی بیاد و برای زمان خودش حجت رو تمام کنه، شریعت رو در اختیار بقرار بده. خب ما با ادله حالا عقلی که معنا نداریم، عموما ادله نقلی خاتمیت رو در سه معنا اثبات کردیم: ختم نبوت، ختم کتاب، ختم شریعت. یعنی هم نبی آخرین نبی است، هم کتاب آخرین کتاب آسمانی است، هم شریعت آخرین شریعت آسمانی. بنابراین باید این شریعت حفظ شود. من المتکفل لحفظ این شریعت. یعنی آنچه که بر پیامبر نازل شده به عنوان دین در دسترس بشر قرار دارد، بدون کم و زیادی، بدون اینکه احکام تغییر بکنه، بدون اینکه تحریفی در واقع ایجاد بشه، همون در همون بسته‌ای که بر پیامبر نازل شده در دسترس قرار بده. نمیگم بده دا، در دسترس قرار بده. رفقا حواستون باشه، ممکنه مردم نرن سراغ امام که بگیرن، درست شد؟ اما امام آمادگی رو داره، میگه دین پیش من هست، میخواد بدین. دسترس بودن کافی.
الان چی
داره؟ امام امام زمان. خب اینجا شما میگه آقا امام غایبه دیگه. خواهم گفت کی امام غایب کرد؟ خدا یا ما؟ تمام شد. مثل اینکه خدا پیغمبری میفرسته برای هدایت شما، ما یعنی بشر. من و تو ممکن، رفقا نکته قشنگ اینجا عرض کنم، خودم تعریف میکنم از بابی که ما میگیم بشر مقصر است. ممکنه جناب عالی به وظایفت عمل کرده باشی، روز قیامت میگه آقا من از دسترسی به امام معصوم محروم بودم، خدا میگه خب من چیکار کنم؟ میگه خدا تو مقصری؟ میگه نه، من که به امام رو فرستادم، حجت تمام شد، بشر. میگیم بشر اینه که میگن اینا پرگردای دار هیچی. تکلیف شما اینه که روز قیامت اولا که طبق آنچه که الان خود اونها برای دوران قیمت مشخص کردن عمل میکنی، اون محرومیت هایی هم که قطعا براتون پیش میاد باید دیگران جبران بکنن. حالا نحوه جبران تو قیامت چجور اتفاق میفته اون بحث خودش رو داره جای خودش. اما شما طلبکار از خدا یا امام نیستید، طلبکار از کی هستید؟ بشری که مانع شد، بشری که نگذاشت صفحه اهل بیت باز باشه، بس. ولی اهل بیت
از ضرورت حفظ بحث کردیم باید اون ضرورتون
هست دیگه، دین محفوظ پیش امام هست، یعنی همیشه باید رو کره زمین.
مثلا پرسیدم حفظ به چه معنا؟
به همون معنی که عرض کردم،
حالا اون اصطلاح، حالا
یعنی حقیقت دین موجود باشه،
نبودنش حالا واسه خود
لزوم اون سعادت اصل نمیرسیم.
نه میگم نبودنش کلا واسه خود خیلی خدا را نباید
ببینید. خدا تو بستر بشر مختار هدایتش انجام میده، بشر مختار. این که خدا میخواد دین رو حفظ کنه، آیا باید به گونه ای باشه که بشر از اختیار بیفته؟ نه، این بشر مختاره. میتونه بذارید من بالاترش رو بگم، آقا اصلا خدا یه پیغمبر میفرسته برای هدایت بشر، همون روز اول میزنن پیغمبر رو میکشن، هدایت اتفاق افتاد؟ اون مقصود الهی انجام شد؟ نه. مقصود همین، اگر مقصود چی باشه؟ تحقق خارجی هدایت باشه، نه انجام نشد. اگه اینجور بود که، ولی خدا میگه آقا من، حالا به تعبیر حقیر، تعبیر خیلی قشنگ، من وظیفه‌مو انجام دادم. من خدا، من وظیفه‌م چی بود؟ یه برنامه برای هدایت شما بچینم، این برنامه رو در اختیار یه نبی قرار بدم، مثلا این نبی هم برای شما بفرستم، معجزه‌ام بهش بدم که بتونید صداقتش رو به صدقش چیه. من همین کار رو انجام دادم دیگه. شما هم یه وظیفه داشتی، وظیفه چی بود؟ گوش بده، گوش نکن.
استاد
راست،
الان بالاخره امام زمان ولی با کار ما دسترس خارج شده. خب از طرفی مثلا خود خدا قرآن رو میگه اینا اهل نظر نزدیک اهل لولا لهم فزون.
بله
خدا قرآن رو دسته. خب مثلا سوال پیش میاد که این مرزش چیه؟ خدا یه جایی میگه من خودم، یعنی هر کاری بکنی من اینو حفظش میکنم،
قرآن رو حفظ کردم.
خودمون میگه خودتون امام زمان
قرآن تمام دین نیست. بذارید حالا قدم بعدی، اهل سنت میگن آقا میگه قرآن نیست، میگه قرآن معجزه نیست، میگه قرآن لایتغیر نیست، تحریف پذیر نیست. خب قرآن برای حفظ دین کافیه، اصلا دین همان قرآن است، درست شد؟ بذارید یه چند نه نه
اگه مهم اینه که در دسترس بودن و فرمودی با الان دین شما همش که قرآن نیست، اون زمان در دسترس نیست، باید خدا دسترس
کاری کنی چیکار کنه بگو. خب یعنی امام زمان هم بذاره شهید چه؟ بس چه؟ ببینه این که حالا دقت کنی، این که این فرمول الان پیاده شده، خب ما شاید به این فلسفهش ادراک نکنیم. ما تو بحث معرفت بحث داریم که چرا نحوه حفظ امام به این شکله، چرا امام باید غایب باشه. خب مثلا خدا میتونست امام رو روینتن کنه، یعنی باشه بین امام زندگی کنه اما آسیب پذیر نباشه، یا مثلا امام بادیگاردهای الهی فرشته ها مثلا امام رو صیانت کنن. بله حالا اونجا یه نکته خواهیم گفت که یکی از جهاتی که جزء سنت های الهیه و در کنار خلاصه کارهایی که خدا انجام میده از جمله کار هدایت، اون سنت هم حفظ میشه، بس ابتلا و امتحان. یعنی اگر شما فرض کنید یه موجود انسانی باشه که این انسان ضربه پذیر نیست، حالا به اصطلاح میگن روی این تنه، خب هیچیش نمیشه، هرچی شلیک میکنی هیچیش نمیشه مثلا. خب آیا این ایمان به چنین پدیده ای ارزشش بیشتره، یا این که نه اعتمادن علی الله و بر اساس داده های عقلی و نقلی ایمان بیارید. خب ما میگم ما تو روایات نداریم عزیزان که ایمان در دوران غیبت ارزشش بیش از ایمان در دوران حضوره. خب اینو بشینید تحلیل کنید دیگه، این همون ابتلاء است، همون امتحان بشره. ما دائم در حال امتحان هستیم، اینکه بپذیریم یا نه خودش امتحانه، نحوه پذیرش ما امتحانه. خب حالا امام غایب شده، خود اینم یه ابتلاء دیگه، یه امتحانه. لذا عرض کردم داریم کسی در دوران غیبت به حضرت حجت ایمان داشته باشه، دینش رو حفظ کنه، مرتبه او و منزلت او، ارزش او از کسی که دوران حضور رو درک میکنه چیه؟ بیشتره. چون اینا یؤمنون بالغیبه. بذارید اصلا یه جور دیگه سوال کنم، بابا خدا الان خیلی کارا رو میتونه انجام بده، انجام نمیده، و اگر انجام بده ما خیلی تغییر میکنیم نمیکنیم؟ الان مثلا شما به اسلام، به قرآن، به خود خدا اینا ایمان دارید ندارید؟ انشالله. اما اگر یه حوادثی اتفاق بیفته، یه چیزی اتفاق، مثلا الان شما فرشته‌های الهی رو ببینید، شما خوابهای صادقانه نسبت به انبیا و اولیا ببینید، مرتبتون بالا میره یا نمیره؟ مرتبه ایمانیتون. خب حالا به حسب ظاهر، حالا شما دارید با نگاه با افق وسیع‌تری نگاه میکنید، ولی به حسب ظاهر مثلا من یه بشهد دادم، یه طلبه شب شهادت امام رضا بود، من خیلی حیرون ویرون هی داره، آقا چته؟ خب من امشب اینجا میخوام ببینم موضوع شفا میده یا نه. گفتم حالا شفا بده چی؟ و ایمانم قوی بشه. گفتم ایمانی که با یه مریض شفا یافته بیاد، با یه مریض شفا نیافته میره. خیلی ایمانی که زن و شوهر بودن با هم دعوا کرده بودن، کارشون داشت که طلاقکاری میکشید و کشید، بعد دیگه کارشون دارن تو دادگاه بود، دختر پیغام رفاقای ماست، این دختر نه پسره، پسره با من مشورت کرد، من برایش داشتم بردم پیش یک اساتید سر همین جایی، کارشون دیگه تقریبا تو دادگاه بود، دختر پیام داده بود که آقای بهجت رو خواب دیدم، گفته برو با شوهر زندگی کن. حالا قبلش همه دعوا و همه حرفای مگو بگو شده بود دیگه، گفتم والله من چی بگم، والله آقای بهجت روح بزرگ، آقای بهجت دخالت کرده، خب ولی خب خودش میگه آخه این که اخلاقشون عوض نشد، حالا آقای بهجت من چه کنم؟ گفتم بیا بریم پیش فلانی، این که از اساتید بخیر توجهاتی داره، ما رفتیم پیشش، ایشون نگاهی کرد و گفت نمیدونم، میخوای بری زندگی کنی برو. حالا خیلی ببخشید تو پرانتز، بحث تهمت‌های سنگین این وسط مطرح شده بود قبلش، این که میگم حرفای مگو، مثلا پسره به دختره گفته بود تو با یکی دیگه ارتباط داری، و دختره هم پسره گفته بود میگم تو فلان، این حرفا. خب این آقا هم یه شرح حال گفت، یعنی به اون استاد گفت سنگ، ایشون خوب که گوش کرد، گفت نمیدونم میخوای زندگی کنی بکن، ولی فردا یا آقای بهجت دیگه این تو خواب میگه زندگی نکن، زندگی که با یه جمله اینجوری باید اون مشکله حل بشه، ولی با یه خواب آدم اینوری میشه، با یه خواب اونوری میشه. با یه طلبگی خدمت امام رضا بودیم، من یه خواسته ای داشتم، حالا کار ندارم چی بود، خب مهم حالا که میشنم یا خیلی مهم نبود، ولی اون موقع خیلی برام مهم بود، 30 سال پیش، 27 سال پیش، هرچی دعا میکردیم نمیشه. یکی شاگردای مرحوم قاضی رو من اونجا دیدم، بهشون گفتم آقا چرا من توی دعا میکنیم فایده نداره، گفت خودتم بکشی بهت نمیدم، تعبیر ایشون گفت خودتم بکشی این حاجت تو بهت نمیدم. گفتم چرا؟ گفت حالا یه حاجت معنوی، گفت ببین اینجور امور تو مرحله‌ای که انسان باید ایمان بیاره اتفاق نمیفته، یعنی ایمان آدم نمیتواند مثلا دیدن امام باشد، شما ایمانو بیار، روشنه؟ ایمانو بیار، بعد حالا خواستن خودشونم نشون میدن، ولی شما با مثلا یه خواب ایمان بیاری، خب فردا با یه حرفی الان این احمد الحسنی ها میگه با خواب نی، میگه با استخاره نی، خب حالا یه نفر اگر تسلط روحی قوی تری داشته باشه یه چیز دیگه به خورده این میده دیگه. من خودم رو فقط دیدم، مسیحی ها از حضرت مریم حاجت میگیرن و میگیرن و واقعا میگیرن. خب اگر این شکل حاجت گرفتن، این شکل شفا گرفتن دلیل حقانیت باشه، خب بخواه مسیحیت حق یا اسلام حقه؟
حضرت مریم حقه،
حضرت مریم حقه، ولی مسیحیت که حق نیست. حضرت مریم بله، ولی عوام که نگاه میکنن تفکیک بین مسیحیت حضرت الان بین اهل بیت و اسلام یا مثلا میگه من حقم، ما شیعه ها حق اینجا شو امام حسن حاجت میده، این حرف غلط نیست، داریم مبنا میخواد. ولی اگه به شفا دادن خب حالا ممکنه یک کسی دیگه یه جای اونور دنیا شفا بده. اینا فرمول میخواد، اینا مبانی عقلی و نظری میخواد. ارزم اینه که ما بر اساس مبانی نظری باید ببینیم الان خدا هدایت که میخواد انجام بده با چه فرمولیه. خدا میگه من هر چه باید انجام میدادم دادم، این شریعت من خدا باید حفظ کنم. یکی از طرقش حفظ قرآنه به عنوان قانون اساسی. حالا ما رو این عقب جلو میکنیم، باید بس میخواستم بعد مطرح بکنم. یعنی یک مکانیزمی خدا برای حفظ شریعت قرار داده که این مکانیزم الان بگم دیگه چاره ای دو بال داره، دو ابزار داره، یکی قرآن به عنوان قانون اساسی، دو مفسر معصومه در واقع 100% قابل اعتماد که چی میشه؟ افراد امام اینی تار کنفی کما سقلن. ببینید منطق خود، منطق حدیث سقلن ارائه مکانیزم حفظ دین هست. اینی تار کنفی کما سقلن که تاولا و اطرتی که چی ما این تمسکتون به ما. چرا به ما؟ شما با قرآن حقانیت اهل بیت رو اثبات میکنید و با اهل بیت مفاهیم قرآن رو استخراج میکنید، حقایق قرآن رو استخراج میکنید. این دوتا با هم لن تزلو من بعدی، پس اگر نباشه تزلو و فقط تزلو لن تزلو یعنی چی؟ یعنی هدایت و عدم هدایت وابسته به این قضیه است. اگر میخواید هدایت بشید به حقیقت دین پی ببرید، باید دست به دامن این دو مکانیزم، دو ابزار بشید، تو این مکانیزم حرکت کنید. لذاست که میگیم آقا امام معصوم لازم دارید و همین حدیث سقلی هم خودش داله بر اسمت ادا، چون اگر معصوم نباشه که لن تزلو محقق نمیشه. خب مناطه هست، مناطه مانعی که نباید جلوش باشه.
این مناطه یا هست و ما میبینیم اگه بخواد به عنوان برهان عرضه بشه، این نیست که حالا هر چی هست این مناطه، این لطفه به این دلیل، این لطف نیست، این که خود تو قضایای عقلی که برهانش نسبی نمیشه. مثلا اگر عقلیه قابل خلاصه استدلاله، این باید بیاد همه جا با مناطه خودش تطبیق بشه. اینجا حالا الان بگیم از واجد اینو بگنجوریم تو لطف، حالا الان بیاییم مثلا عرب فرض کنید حرف از غیبت نشده، چرا امام قائم نمیشود؟ امام منافی لطفه، این فایده نداره. اگر مهم برهان داشته باشید یا حتی این هم مثلا رو منبر هم برای مردم بگی، یه ذره این مثلا طرف بالاخره اهل فکر چون اینا باشه سریع اینو
سریع. ببینید ما منات رو تغییر ندادیم، یک منات ثابت.
الان ببخشید الان شما اللطف و واجبون رو بعدش بخواید،
قبلا دیروز گفتیم دیگه، بحثشو کردم. ما الان صغرا تو کبرا دیگه کاری ندارم، یعنی اینکه لطف واجب است و دیروز بحثشو کردیم.
خب این از اون لطفای این از همون لطفای
خب الان اثباتیشو داریم میگیم. بعد گفتیم اهل سنت میان میگن نه آجون امامت مساقش نیست، چرا؟ باید بعد بررسی کنیم چرا و چی جایگزین مطرح
میکنه.
بله ما داریم همینو میگیم، میگیم آقا منات وجود به اینه که یه کارکردهایی داره که لولا امام اون اتفاق نمیفته. مثل نبی، شما نبی رو چجوری با لطف اثبات میکنی؟ میگه آقا نبی این 3 تا 4 تا 5 تا چیز رو داره، ثمره رو داره که اگر نبی نباشد باب هدایت مسدود است. پس باید باشد. حالا که باید باشه پس خدا انجام میده. این کلامش که این فرمول کلیه دیگه. ما میخوایم الان اثبات کنیم امامت هم چنین است. یعنی امامت یه کارکردی داره، دو کارکردهایی داره که هیچ چیز دیگری نمیتواند اون کارکرد را داشته باشد. دیگران مدعی هن ها، اینو من نمیخوام انکار کنم، دیگران مدعی هن که نه آجون این کارکرد ها منحصر در امام، امامی که شما میگید نیست، امام معصوم دارای علم لدنی نای بقول ناظر منزله نبی لازم نیست، میشه صحابه باشن، میشه علما باشن، خود قرآن باشه، سنت باشه، اجماع باشه، از این حرفا. خب ولی ما باید ما یکی یکی ما رو تحلیل کنیم ببینیم آیا واقعا اونها چه این توانمندی دارن که این جریان رو حفظ بکنن یا نه. یه نکته رو عرض کنم، ببخشید یه لحظه، ما میایم یه استدلال عقلی میشیم لشبهت، کسی میاد نسبت به استدلال خدشه میکنه، آیا با شبهه و با سوال با ابهام استدلال مخدوش میشه؟ شما عبدالبدیهیات که مبنای برهانه، حتی نه خود برهانا، عبدالبدیهیات، درست شد؟ شما دوچار شبهه هست یا نیست؟ تو منطق خوندی آقا الکل اعظم من الجز که دیگه بدیهی ترین گزاره های ماه دیگه، درسته؟ اجتماع نقیزه میگه جزء بدیهیات نیست، میگه ام البدیهیات نیست، دچار ابهام و اشکال و حتی نفی دیگران قرار گرفته یا نه. خب ما باید بشونیم پاسخ بدیم، نمیتونیم بگیم آقا به ذهن آدم میزنه که این اشکال داره اجتماع نقیزه. من الان تو همه حوزه عزیزم، تو همه حوزه الانمون استادایی رو خودم حداقل دو تاشو خودم دیدم، یه شیخ یه سیده به شدت منکر استحاله اجتماع نقیزه، این واقعا منکره. من با یکیشون کلاس یکیشون جریانی بود، آخری گفتم حضور شما هم داری حرف میزنی هم حرف نمیزنی، آه امامی از بازی ها در نگید، میخوام متوجه بود که یعنی میخوام بگم بابا انا خود این حرفت هم میشه قبول کرد هم نمیشه قبول کرد، وقتی اجتماع نقیزه محال نباشه یه فضای خاصه. سوال، آیا اجتماع نقیزه دوچار مشکل شد؟ آقا ما میگیم امامت در بحث لطف به این دلیل به این دلیل به این دلیل مصداق لطفه. خب شما تو ذهنت میاد آقا امام غایب، چون میگیم امام غایب فقط، من شما واقعا سوال میکنم واقعا از 12 امام ما چند تا از امام ها کارکردهای امامت رو به صورت کامل تحقق بخشیدن؟ چند تاشون پیش خود حتی امیرالمومنین میگه امام شعونی که داریم براش تعریف میکنیم دیگه، حتی خود امیرالمومنین فرمود و عربیش دارم نمیده، اگر بساط برای من پهن بشه، بساطه ای اگر خلاصه یه تشکی بذارن تعبیر حضرت بدا، من شروع میکنم حقایق دین رو براتون میگم، از قرآن میگم، از تورات میگم، از انجیل میگم، اون تعبیر حضرت. اما آیا گسترده شد؟ حضرت 25 سال خانه نشینه، اون 4-5 سال هم که همه درگیر چی؟ جنگ و مسائل حکومتی، حالا به تعبیر سوال، خب این یعنی چی؟ یعنی امام مثال لطف نیست؟ نه، شأنیت این قضیه کافیست، یعنی امام حجت رو تمام کنه، بگه آقا من اونیم که خدا منو فرستاده برای این کار، حالا انجام شد الحمدلله، انجام نشد ببین مقصر کیه. یکیش اون وقت میشه غیبه. آقا مثلا حالا شما امام حسن عسکری، امام هادی، اینا چقدر ازشون بهره برده شده؟ من نمیخوام نسجی رو بلا بگم ناکار آمده دا. نه 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 نه، امام باید باشه، در معرض هم به خودشو قرار میده، اما با دیگران بستر رو فراهم کنند اون نکرد، باب امام رو بستن، باب علم نبی رو بستن. خب مقصود چیه؟ این خچهی در لطف ایجاد میکنه؟ ما نسبت به پیامبران خدا پیامبر غایب نداریم؟ این همه پیامبر شهید نداریم؟ اینا مخل لطفه؟ به هر دلیلی اگر یه نبی رو میکشتن خلالی در لطفیت نبوت ایجاد نمیکنه، ائمه ما رو که کشتن همینجور. اگر یه امامی رو پیغمبری رو خانه نشین میکردن و اصلا نمیذاشتن کسی ازش بهره ببره، خلالی که در لطف ایجاد نمیکرد میکرد، الان هم همینجور. بله قبول دارم تو مسئله غیبت یه مقدار سنگین تره، به خصوص این که ما که تقصیری نداریم و به ذهن میرسه که خب خدا بیاد قالب تفصیل بشه، بگه آقا اونایی که نمیخوان مثلا بهره نبرن، ولی من رو که میخواد که اجازه بدید تو برسم ادبیات یه حرفی اونجا داریم. من خودم نتیجه که خودم دارم که هر کسی به اندازه که میخواد راه براش باز، ما نمیخواد یا باور کردیم نباید بخوام یا ارزشو نداریم. والا بذار اینم بگم، حالا دیگه دلم طاقت نمیاره اینا نگم. امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام از جهت علمی نه حکومتی تقریبا مبسوط الیک بودن، درسته؟ یعنی فضای سیاسی و درگیری بنی امیه و بنی عباس یه فضای بازی رو چیه ایجاد کرده بود، درسته آجون یا نه؟ خب سوال، آیا امام در دسترس همه بشر قرار داشت؟ امام در دسترس نهایتا مردم مدینه بود و احیانا کسانی که حالا می اومدن تو مدینه دیگه. آیا بشر منحصر در منفل مدینه بود؟ آقا خیلی از بشر جای دیگه بود. خب چیکار کنه؟ اونا مخاطب استفاد من الامام هستن یا نیستن؟ خب باید چیکار کنن رو فقط بگید. باریکلا یا باید هجرت کنه پاشه بیاد مدینه، یا با واسطه فیضشو از امام چیه بگیره. یکی مثل بله کی خابولی بود راوی چیز اصحاب امام سجاد کی؟ ابو خالد کابولی. ابو خالد کابولی از افغانستان پامیشه 20 سال میاد تو مدینه، سلمان فارسی یه جور دیگه. حالا ابو خالد من برام شیرینه از این جهت که شما حساب کنید از افغانستان 20 سال تو مدینه است، این اواخر میگه خلاصه یه سر اومد برگرد. حالا شما اون موقع رو در نظر بگیرید، با ما میگیم مدینه کجا افغانستان کجا، میگه همون اواخر ایشون برگشت یه سری بزنه بالاخره به پیر و طایفش، باز دلش طاقت نیاورد برگشت مدینه، بذارن در مدینه هم فوت کرد. هجرت و حالا میگه آقا طرف نشسته تو همون کابل که سهله، تو هم مدینه نشسته چهار تا کوچه اومدن از امام صادق ها، اما نمیره در خونه امام صادق. سوال، در لطفیت امام خلالی وارد شد؟ خب تو پاشو برو استفاده کنی، خدا اکاری باید بوده بکنه کرده. امام هم که در خونهش بازه، هر کم میاد امام داره بهش عرضه میکنه دین رو دیگه، درسته؟ خب تو نشستی تو خونه نمیری، اون یکی از کابل با میشه میاد بهرش رو میبره. چی میخوام بگم؟ آقا امام زمان غایبه، درسته؟ یه هجرتی میخواد، یه هجرت اونجا هجرت بدنی لازم داشت، سیر مکانی لازم داشت، از کوفه پاشی بیای مدینه، از فلانجا پاشی. الان هجرتی چی میخواد؟ انفسی میخواد. کم نیستن افرادی که بعد از حضرت میبرن و به کمالاتی که باید برسن میرسن، حتی امام عیسی علیه السلام مطلوب میکنه براشون، میگیره میبره، همونی که یکی از مصادیق در واقع یکی از مراتب لطف. اما حالا اونو نمیخوام اینجا تو بحث کلام به اون شکل مطرح کنم، ما حرفمونه تعبیر آقا امام باید اتمام حجت کنه. قضیه لطف تو همین راستا داره تعریف میشه، اتمام حجت شده یا نه؟ بله. خب رفع موانع به دست کیه؟ موانع انسان ساز رو انسان باید برطرف کنه و بدون تعارف میگم، اعتقادم خواستید بعدا با هم بحث میکنیم، تا بشر نخواد امام نمیاد. یعنی ارادت الله به این تعلق گرفته که خود بشر تشنه بشه دا، ولی اگه خدا میخواد به عجیمجی امام زمان حاضر کنه اصلا امام غایب نمیکنه. بله اصلا اگه قرار بود اینجوری باشه که یه حادثه غیر عادی اتفاق بیفته، خدا تو صحیفه همه رو سوس میکرد تمومی شد میرفت. چرا نکرد؟ بازه اول کارم بود دیگه ها. اون مثال هست میگه آب که داره میره با یه با یه بیل میشه جلوی انحراف جلوی خروج آب گرفت، ولی وقتی از خلاصه بکنه بره دیگه با صد تا بیل هم نمیشه. و همونجا تو دو نفر سه نفر تو سقف سوس میشدن کلن تاریخ عوض میشد. قرار خدا این نیست دیگه. یا حجت هست برید دنبالش، نه خواستیدم نه دیگه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الانس والجن. این زرعنا یعنی خلقنا ها پدید. خدا میگه من برای جهنم بسیاری رو پدید آوردم. یعنی چی پدید آوردم؟ یعنی خلقشون کردم که برن جهنم؟ نه بابا، خلق کردم ولی اینا میرن جهنم خودشون با اختیار خودشون. مثلا سازمان خلقت در واقع این هستش. خب ما قبول نداریم فطرت به معنای فطرت عدم حجت، فطرت رسوله. انبیا عد اخص از حجته تو روایات و اینا، تو مفسر قرآن بقیه روایات دیگه علا فطرت من الرسول. یا مثلا در سوره یاسین داره لتون ذر قومن ما اون ذر آبا، درسته؟ حجت بوده. ما تو روایات داریم آبای پیامبر تو همون مکه چی هم؟ در واقع اوصیای الهی هستن. ببینید اتفاقا همین رو میخوام بگید، اینها شریعت قبل از پیامبر در اختیارشون بوده اما محل رجوع نبودن چون بشر نمیخواسته.
استاد شما دیروز
مراتب بالاتره چه که دست بشر رو میگیره. عرض کردم اون سه مرحله بود. مرتبه اول مرتبه بیانه. این که الان ما توشیم مرتبه بیانه، یعنی حجت میاد بیان میکنه. درست شد؟ حالا حجت امام هست، نبی هست و مصادیق دیگرش میاد بیان میکنه. بعد از اینکه مرحله بیانه به اندازه ای که شما حرکت میکنی میبرندتون، که اون دیگه منو باش کار ندارم. یعنی الان وارد اون نمیخوام بشیم، چون الان اونی که مهمه بیان احکام و حفظ و امثال اون هستش دیگه. ما میگم در تمام تاریخ اینقدر روایت داریم که هیچ محل تردید نیست که از روزی که آدم رو زمین اومد تا روزی که آخرین نفر از دنیا میره هیچ وقت زمین از حجت خالی نیست. از حجت خالی نیست.
ولی
مثلا حضرت مینو
میگه
چرا ضرورت نداره، مثلا همین جا میگه حضرت عیسی و حضرت خاتم خب چه نیازی به پس همونجا رجوع میکردن به علما کارشون راه میفته. خب باریکلا، پس میگه علما. اون وقت حالا ما بیایم اینجا کالبد چکاپی کنیم، همون که خودم عرض کردم دیگه، واقعا هم میان میگن علما، حتی علمای به معنی عام که دیگه شامل خلفا اینا هستا. خب اون وقت ما باید بررسی کنیم اینو آقا اینا حفظ کردن یا نکردن دیگه، یعنی میدانی که الان چند دقیقه آینده واردش میشه.
بعد اونجا تحقیقش اونم حفظ کردن، الان حتی از آیین حضرت ابراهیم چیز باقی نمونده بود که
الان عمومی باقی نمونده بود پیش اهلش.
الان ما اینو پیش اهلش به الان... درد ما میخوره.
ببین به درد ما میخوره که ما همینو میگیم. آقا الان به همون اهل سنت اینجور میگیم، میگیم آقا جون دینی که باید حفظ بشه کدوم دینه؟ یه وقت میگه آقا دین ظاهری. و اگر دین ظاهریه پس خدا داره بین بشر صدر اسلام با بشر بعد اسلام بعد صدر چیه؟ تفاوت میگذاره دیگه. یعنی اونها رو به حقیقت دین آگاه کرد، ما رو به حقیقت دین آگاه نکرد. اگر هم که این قابل پذیرش نیست، هست؟
هر امری که ارسال میشه اون زمان
و لذا بعد پیامبری میومده عزیزم، ختم نمیشده. ببینی خود اون سنی هم توجه داره که اصلا فلسفه تعدد انبیا چی بوده؟ این که
حضرت عیسی ارسال شد.
خب
انجیل اومد، مردم اون زمان خب
قشنگ خود حضرت عیسی چیکار کرد بگو؟ حضرت عیسی خب به تصریح خود قرآن دیگه میگه من اومدم که اون تحریف‌هایی که نسبت تورات اتفاق افتاده چیکار کنم؟ درستش کنم دیگه. درست شد؟ یعنی این دین خراب شده. حالا سوال همینجوری میخوام خود جواب بده، چی خراب کرد دینو؟ تمام شد. ما همین رو اینجا خواهیم گفت. اتفاقا مشکل دین اسلام از کجا پدید آمد؟ از علما. تعارف که نداریم که، علما که میگن دارم معنی عامش میگیرم ها، یعنی مدعیان علم که شروع کردن به تفسیر دین پرداختن، اجتهاد در دین و هر قرائتی که دلشون خواست. شما یک مسئله عزیزم، یک مسئله به من نشون بدید که اختلافی نباشه. دین کدومشه؟ من منبر نمیخوام برم، ما دارم اطلاعات بهتون میدم. این که میگم یک، آقا شرب خمر از مورد موارد صریح در قرآنه. عزیزم شما بگید شرب خمر الان محل الاتفاق است حرمتش در جهان اسلام؟ ما قائل به علیتش داریم. زنا، آقا زنای با مادر به لفافه لا اشکالتی دیده بودید تو فتاوای اهل سنته؟ به لفافه دیگه خودتو معنی کنید دیگه. آه معلومه؟ توضیح بدم. میگه یه خرقه ای ور داره خلاصه آقا، آقا آقا انگار آقا معلوم با معلوم با ملافه. یه لحظه یه لحظه ببینید، ما داریم میگیم باره ها همین، ما اونوقت داریم میگیم ببینید دقت کنید، ما داریم میگیم اختلاف ایجاد شده، منبع رفع اختلاف چیز امام. میگه خب آقا شما که امام داری پس چرا اختلاف کردیم؟ میگیم بله امام داری، اما امام ما فضا برای بیان نداشت، ولی ما هم الان داریم به احکام ظاهری عمل میکنیم. ولی سوال دین اینه؟ نه دین این نیست، از باب ناچاریه. سوال بعدی، خب به دین حقیقی دسترسی داریم یا نه؟ به حسب نفس الان بله. یک کسی هست شما نه یا تو دوران غیبت ها، این من میخوام ذهنتون رو آروم کنم میگم آقا اصلا زمان کی بگم؟ زمان امام سجاد خیلی روشنه. آقا زمان امام سجاد دین، دسترسی به دین ممکن است یا نه؟ بله میتونی بریم پیش امام سجاد. اما پامیشی بریم؟ نه. مردم میان؟ نه. من اون گفتم خود امام حسین، خود امام حسن چقدر مردم رفتن سراغشون دین ازشون بگیرن. چند تا روایت فقهی از امام حسین داریم؟ چند تا روایت فقهی از امام، اصلا چند تا روایت از امام حسن داریم؟ اگه اینا امام نبود اصلا نیاد تو دوران غیبت. آقا دسترسی، دسترسی یعنی همون حالا تعبیری که شما این اتمام مدل من عامش بگیرید، یعنی آقا بشر نمیتونه فردا بگه خدایا برای من کم گذاشتیم. نه من کم نگذاشتم، یه حرکتی باید خودت میزدی، یه حرکتی هم خودتون مخاطب بشر، یعنی هم جمع بشر یه وظیفه ای داشت، هم من فرد فرد بشر در واقع وظیفه دارم که کاری رو انجام بدم. شما هر چی میخوای بگی مشابهش تو زمان حضور ببین. هر کسی راه میافتاد به سمت امام، به امام میرسی، اون که خواه عجلش میرسید میمون. ولی فرق هست بین کسی که راه افتاد بره پیش امام صادق، عجلش رسید و مرد، با کسی که تو خونه نجات تکون نخواد یا نه. خودت بگو عقلا فرق هست یا نه این دلال؟ تمام شما داری من نمیگید
بس دارم همون کارکره از اجا اصلا اصل اشکال هم به استنداله، چیزش که نیستش. شما بیان میگه امام میسید کارشرت داره، آفیسی کارشرت داره مثلا حفظ شریعت مدیریت امثاله، بعد این کارکرده اگه امام نباشه رفت جور نمیشون. خب الان موقع این روی کارکرده مشخصه، من بعض موقع کارکرده چیه دقیقا ضرورت این هم اثبات بکنیم، بعد بگیم این مختص به وجود امام نه حضور امام. ولی این کارکرده رو چون با چیزه
چند تا چیز رو باید تفکیک کنیم. اولا اینکه تو ضرورت این کار کرده که خود اهل سنت هم منکر نیستن این که شریعت باید حفظ بشه، لذا دنبال محافظشن، مصداق‌سازی برای محافظت. ولی اینکه دین باید حفظ بشه که منکر نیستن. اینکه دین باید تعریفاتش گرفته بشه، تفسیر بشه، اجرا بشه. ببینید ما تو شیعه مدعی داریم که دین مثلا حدود اجرا لازم نداره دا. اما تو اهل سنت نداریم. گلسه یعنی اونا این امور رو پذیرفتن. پس تو اینکه این کارکردها هست و لازم هست حرفی نیست. اما یه نکته رو در نظر بگیرید، کارکردها یک نواخ نیستن، یک در نیستن، یک دست نیستن. اولا بعضی از کارکردها کارکردهای نوعی و جمعیه، بعضی کارکردها کارکردهای فردی است. اینا قابل تفکیک دیگه. ببین تو کارکرد جمعی شما هر چی هم تلاش بکنی تا جمع نفاد اون کارکرد محقق نمیشه. میشه آقا یکی از وظایف امام ایجاد عدالت تام در تمام شؤون بشریته. حتی اگر همه شیعیان هم یک دست بشن آیا این کارکرد محقق میشه؟ نه، این مال بشریته، باید بشرتش نبشه. اما این سری کارکرده کارکرده چیه؟ فردیست. کارکرده فردی یعنی چی؟ یعنی آقا من قرار بود با رسیدن، با بودن با امام به یک کمال فردی برسم، کمالی که سلمان بهش رسید، مقداد بهش رسید، میثم تمار رسید، کمیل رسید، درسته؟ سوال، آیا این کارکرد منوط به همراهی دیگرانه؟ بله، دیگران مانع شدن. مانع چی شدن؟ مانع این که من برم در بزنم برم پیش امام. الان امام در معرض ظاهری من نیست، کارو برای من مشقت آمیز کرده. یعنی من اول باید یک سلوکی پیدا کنم تا بتوانم با امام ارتباط پیدا کنم دیگه، درسته؟ تازه بعد از اینکه ارتباط پیدا کنم شروع کنم چی؟ اون بهره رو بردن، اون استفاده شخصی. ببینید استفاده شخصی، عرض ما اینه، هم تو اون جنبه عام هم تو جنبه خاص، امام چه حاضر باشد چه غایب باشد، از جهت این که به وظیفه خودش که معرضیت هست داره عمل میکنه کفایت میکنه. درست شد؟ یعنی فرقی بین امام حاضر و غایب و اینا نیست. بله، حالا در واقع تحقق بخشیدن این اهداف برخیش الان ممکن نیست، ممکن نیست، یعنی به این معنا که باید جمع همراهی کنم، بخشیش ممکنه راه هم باز. حالا چی کار کنیم؟ اینا دیگه باید به اونایی از اونایی سوال کرد که واصلن. مرحوم علامه طباطبایی این کتاب آقای چیه؟ آقای تهرانی که در محضر استاده شما نکنم سوالاتی رو از علامه پرسیده. مرحوم علامه تهرانی سید محمد حسین رو میگم، یه سوالاتی هست از محضر مرحوم علامه پرسیده، شاید اسمش همین در محضر استاد یه چیزی اینجوریه، با پرسش ها و پاسخ ها. چی؟ رخشاد مال آقای چیزه، من اونم آره یه چیز شبیه اونم مال مرحوم علامه، مال علامه تهرانی. اونجا همین سوال رو میکنه، میگه آقا وصول محضر حضرت برای استفاده از حقیقت حضرت چیه؟ ایشون اونجا یه فرمولی میده، یک تعبیر مرحوم علامه اینه، میگه یک محبت ویژه و خاص. اون محبت مهرتابان، باری کرد تو مهرتابانه، تو ذهنم اونجا الان یا تو هم مال آقای رخشاده، یکی از این دو تا کتابه. ایشون میگه آقا سوال میشه ازشون که آقا چیکار کنیم بتونیم شخصا، مثلا تعبیر برخی اینه فرج شخصی. فرج شخصی یعنی برای شخص شما دیگه امام غایب نیست، یعنی هر بهره ای قرار بوده از امام حاضر ببری الان داری از امام غایب میبری. مرحوم علامه میگه یک، ایجاد محبت شدید به حضرت بده، یعنی این محبت عادی و اینا کفایت نمی کنه. دو، مداومت بر یکی از زیارات معصوره، این ارتباط لحظی بر اساس در واقع این یکی از زیارت ها. سومیش هم اگر حالا سومیش الان خاطرم نیست، یه نکته سومی هم داره، میگه آقا اینا فرمول انجام بدی وصول پیدا میکنی، یعنی امام دیگه برای تو غایب نیست. اما این به این معنا نیست که امام تمام کارکردهاش رو برای تو، مثلا بعضی کارکردها مربوط به من فرد نیست. خب حالا بس خوب پیش رفت، اشکال نداره، یکم یه ما رفتیم یه دفعه فضای جلو مجبور شدیم بیایم مبانی روی خود چکشواری کنیم. حالا یه لحظه، من الان پیشنهادم اینه، حالا سوال دارید بپرسید، خود بس کند شد که ما بیشتر بریم سراغ اون کاندیداهایی که اهل سنت مطرح میکنن که بگن آقا با وجود اینها نیازی به امام نیست. درست شد؟ اونو بشینیم تحلیل کنیم. گیره کارم دعوای اصلی هم همینه، میگه آقا من قبول دارم دین این فرمولا باید اجرا بشه، اما کی گفته منصره به امامه؟ اونا رو بیانیم در واقع یکی که مطرح کنیم.
ولی تعمیل اون وحجت داره میگه مثلا شما چرا میدونی چند سال بری با ما هم نشین باشی بیشتر از این روایت کنه داری میگه
حرف درست صدا ولی این خود روایات تو فضای بسیت صادر نشده رو فرما ولی برای هدایت کافی است. این آقای بهزاد اینو میخواد بگه درسته؟
مسئله هست این آقای خائری یزدی بوده این آقای مروجیاتی بوده کدومشون رو بخواست مردم بیان آقایون بزرگان بیان مرد تقریب بیان کفار کنم این داریم آقای چند تا روایت و غیر روایت میدید دستی آقایون بینیم کی میفهمه اینا روایته کی کدومش نیم
خب ببین ما تو کلام با ذوق و به تعبیر برخی از علما با استزواقات نمیتونیم حرف درست به قبول دارم
نه من الان چون که الان دوستان که الان
بحث کردن اینا که چیز نیستن الان یه خود از کلام جلوتر رفته
آره خودتون باهاشون
بحث نه اشکال که نداره من که عمدن
یه مجموعه
است
ولی
این
حرفا
این وقتی
برسه
به اینجا
یه چیزی
نمیشه
ما هم که داریم میگیم بحث کلامی نیست ولی ببین من تمام حرفم اینه این استدلال به معنای عدم شبهه نیست برادر شما میگه آقا امام غایب استدلال به هم ریخی چه حرفیه ببینید الان اسمت یه لحظه استدلال عقلی لحظه شیخ خدا این جواب منو بدید استدلال عقلی و نقلی برای اسمت انبیا اصلا وارد امام نشید دارید یا ندارید یه چیزی برای یا آره یا نه دیگه هست این همه آیات قرآن نفی اسمت میکنه چی کار میکنه اونا رو میگه آقا استدلال هم مشکل داره آقا استدلال شما جواب میدیم ما هم حرفمون نمیده ما داریم الان میگیم آقا لطف میاد ضرورت امام رو اثبات میکنه میگه آقا امام باید امام حاضر باشه چون هر چی دارید برای لطف مطرح میکنید با فرض اینه که امام حاضر باشه امام غایب که تحقق بخش لطف نیست یا ما قبول دارم اما امام غایب که تحقق بخش لطف نیست خدشه‌ای در لطفیت امام وارد نمی کنه این پاسخ خودش رو می طلبه
شما اهل سنتی درگیر میشید که خودتون می فرمایید جایگزین دارن میدن جایگزین اینا چیه اونا که آقای رو
جایگزین ندارن که بابا میدونم حالا آقا یه جریانی گفتم که دلتون رو همراه کنم والا بحث چیز نبود
اهل سنت اگه بخواد جایگزین بده اثرات ثبوتی جایگزینش رو نگاه بکنه جایگزین بده شما از کلا دارید تو ساعت اثبات حرف میزنید لطفه دارید
اثباتی ها
بروز هم نداشت
دیگه
اون عدم بروزش هم
لطفه آخر اون اهل سنت چرا کار داریم
اینا دارن تو این صفحه کشتی میگیرم
نه ما تو یه صحنه لذا من ببین اونجایی که دارم به سنی حرف میزنم یه لحظه ثبوتی تو نبوت قبول داره یا نداره خب لذا داریم نقض به انبیا میاریم میگه آقا انبیا مثال لطفن البته اشاره نمیگن و گفتم اشاره اصلا لطف قبول ندارن اونی که با لطف پیش میاد اون مبنا قبول نداره که هیچ اونی که مبنا هم قبول میکنه میگه آقا من نبوت رو مساق لطف میدونم میگیم الکلام الکلام این اشکالاتی که داری اینجا وارد میکنی عینا تو انبیا هم چیه مطرحه خب چه پاسخی میدی بابا اون سنی هم که اینقدر چیز نمی میگه آقا انبیا که مستفاد نشدن مورد استفاده قرار نگرفتن گیر از انبیا نبود خب آقا همین جواب همینجا میدین مگه رو حواد نمیزنیم یکی از اشارات قاضی عبدالجبار اتفاقا بس غیبت امامه میگه کیفه یقول شیعه به لطفیت الامام والحال انه قائلا به غیبت الامام درست شو با من برمیگردیم میگه آقا همین حرفا رو خود جناب تو قاضی عبدالجبار لطفا قبول داره تو نبوت هم پیاده کرده میگه چرا این اشکال تو انبیا نمیکنی میگه نمیگید انبیا لطفن آقا نبی همین الان کشتنش اصلا هیچ استفاده ای نشد و خدا بیکار بود اینو بفرسته انبیا اومدن دینشون هم تعریف کردن حضرت عیسی رو اینجور کردن حضرت موسی اینجور کردن خب چی شد نتیجه چی شد لطف که محقق نشد، نه عدالت پیاده شد، هیچی. یعنی انگار
تکمیل شریعت بوده دیگه. اونا میگن
خب حالا رسیدیم به دین خاتم، خب حالا تموم شد، حالا میگیم خب این دینه باید بمونه یا نه. ما گفتیم ما فرمولمون اینه، به غیبت هم گیر ندید. چرا؟ چون مشابهش زمان انبیا داشتیم. میگه اصلا من وارد بحث بعدی میشه، طبیعتا ما منطقی پیش میریم. بحث بعدی چیه؟ میگه آقا من اصلا مساق لطف رو امام نمیدونم. خب چی میدونی؟ 5 تا فرمول، 5 گزینه دادن. قرآن، میگه با وجود قرآن دین حفظ میشه. میگه نمیخواد دین حفظ بشه، قرآن حفظ میکنه دیگه. سنت نبوی، اجماع صحابه، علما، اصول عملیات. این آخری دیگه عجیبه. میگه اصول عملیات گفتن. خب ما اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم واقعا تک تک اینها، و بعد خودمون کمک اهل سنت کنیم. نه تک تک بفرمایی، همه با هم آیا میتواند حفظ کند اون در واقع پروسه‌ای که ما تو با هم اومدیم جلو، چون دیگه بر نگردیم تو اون مبنا، اونا قبول کردن. اگر شد ما هم دست از امامت بر میدانیم، اگر نشد اون وقت مصداق دیگه یا باید اونا بشه یا امام دیگه. اگر قبول کردی که اونا نمیشه، باید امام رو بپذیرید. اگر هم نه ما نتونستیم رد کنیم، اون وقت میپذیریم مصادیق اونها رو. بعد این بحث طلبتون، ما فردا بشینیم این 4-5 رو تحلیل کنیم ببینیم که واقعا به نظر من روشنه که نمیتونن. من محل حله، حالا در حدی که دیگه تو بعد کلاس ضرورتش اقتضا کنه یکی یکی بحث کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. ما بحثای حواشی رو، اون بحث اصلی ما رو تحت شعاع قرار نده. من آره میتونم صفت و صدش رو اصلا اجازه این گاهی من به نکاتی که گفته میشه برداشته. بعد من اگر قضیه های علامه رو دارم میگم، چون آقا صاحب کرد خب چجوری اصلا یه لحظه ما داریم از بحث اصلیمون یه لحظه یه پرونده ای باز میکنیم از اون که حیف هم میاد. نکته
اینه که الان اینجا بالاخره این قرآن لطفی مهمه، یه بار باید بحث بشه. حالا دیگه رو فهم حالا ته استفاده شدیم باشیم دیگه. دانشجوی مثلا فیزیک شریف میاد سوال میپرسه، مشاهده هم میگیره. حالا خب بالاخره این مال حج
ان شاء الله حج. خب به سلام الله علیه چی کار کنیم؟ مثل ظاهر آیات دیگه.
نه
از این مدل آیات کم نداره. نه نه نگاه کن آقا، خدا جس داره یا نداره؟ عقل چی میگه بگو؟ خب این همه آیات میگه آقا من ظاهر آیات رو دست برمیدارم دیگه، میگه غیر از اینه
متشابه
نیست. شما داری میگی متشابه نیست. آقا شما تو ذهن ما کردن که متشابه یعنی فقط اینو مدل آیات. نه خیر، یعنی هر گونه تعارضی که بین آیات یا بین آیات با قطعیات دیگه باشه میشه متشابه. شما آیات اسمت متشابه هست یا نیست؟ خب باشه، ببینید ما اینو میخوایم بگیم بابا بالا، من که خودم آیه سوره یاسین رو خوندم، لتنذر قوما ما انذر آباهم، مردم مکه. یا اگر ما بگیم هر کی میگه شما تو پیغمبر اومدی کسانی رو انذار کنی که آبا اجدادشون انذار نشدن. سوال یعنی چی انذار نشدن؟ یعنی حجت بود و انذار نشدن یا حجت نبود و انذار نشدن؟
اصل مسئله هم اشکالات همه برمیگرده به همون بحث قادر لطف. واقعا اینجوری که ما قادر لطف و لااقل با این تمریبی که ازش میشه، واقعا من به شخص خودم اصلا نمیتونم بپذیرم.
وجود
نداره،
فقط استحباب.
نه اتفاقا وجوبه، چون اصلا بر اساس حکمت و هدایته. ولی من حرفم اینه، ما الان قراره اول قاعده رو درست کنیم بعد بریم سراغ آیات، یا اول آیات رو داریم مسلم میگیریم؟
آیات رو مسلم میگیریم.
اگه آیات تخت آیات رو مسلم میگیری، قاعده اینه. پس خدا جنس داره، هر دلیلی.
نه.
چی شد؟ چرا فرق کرد؟ چرا فرق کرد؟ انبیا معصوم نیستن. هر چی استدلال عقلی میخوای بیار بیار. چون ما کم، من الان بخوام اینجا برات بشمارم 50 تا آیه برات میارم، که 50 تا آیه میگه پیغمبرا معصوم نبودن. از حضرت آدم بگیر تا خود پیغمبر خودمون.
آقا قاعده رو یه جوری توضیح بدید که دعواش نه. شما قاعده رو یه جوری توضیح
بدید. شما وقتی به حسب نگاه کنید. من دارم سوال میارم جای دیگه. دیگه بالاتر از خود خدا که نداریم. بگو آقا خداشناسی رو یه جوری توضیح بدید که وقتی به این آیات میرسیم مشکلی نباشه. میشه؟ میشه یا نمیشه؟
خود آیات دیگه داره اونو جواب میده. وقتی میگه لیس کمثله خود شیء خودش داره اونو جواب میده.
خود, خود آیات دیگه هم همین جواب داده. اون آیه ای که میگه بله ما پیامبران رو فرستادیم لعلا یقول الناس لولا ارسلت رسولا. چیه اون؟ بخونید. اونجا که میگه که اصلا مبنای ما تو همین قاعده لطف هم همینه که میگه آقا ما برای مردم پیامبر میفرستیم. خب برای مردم لناس پیامبر میفرستیم که روز قیامت نگن خدایا پیغمبر نفرستید. سوال ناس، من و تو ناس هستیم یا نیستیم؟ ناس که دیگه ناسه. نمیشه بگه آقا این تو این مثلا این خط تاریخ باشه بگه آقا حضرت عیسی چی شد؟ ناس بودن. حضرت رسول به بعدم ناس بودن. این وسط فتت با پس فتت مدر رسول اینجا یه معنی خاصی داره. اگر اینجا داره میگه دوران فترته یا تو سوره یاسین میگه آقا قوم پیامبر انذار نشدن، خب تو ما آیه داره میگه همه انسان ها انذار شدن. خب جمعش چیه؟ جمعش اینه که آقا جون بعضی ها پیغمبرن، یک کنش های اجتماعی خیلی رسمی دارن، مثل حضرت موسی میاد شلوغال به تعبیر ما باشن رسمی اعلام میکنه، بعضی از انبیا هم نه. یعنی شرایط تاریخی یا هر شرایطی ایجاد میکرده، گاهی وقتا حجت ها خیلی شناخته شده بودن و رسما ورود پیدا میکردن، مثل حضرت موسی، مثل نمیدونم خود حضرت رسول، بعضی از انبیا نه. تو همون روایات داریم میگه خود پیامبر ازش سوال کردن، میگه بین من و حضرت عیسی پیامبرانی بودن، چند تاشون رو نام میبره. بابا پس ما باید مجموعه اینها رو نگاه بکنیم، نمیتونیم یومنونه به بعض و یک فرون به بعض بشیم. والا اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم ما هم مسئلت اینه که خود قرآن تعارضی براش پیدا میشه. پس ببینید من میخوام بگم اون فرمول رو حفظ کنیم. و اتفاقا الله تعالی دیگه حرف قشنگی میزنه، میگه فرمول های عقلی فی نفس حجتن. اگر مؤیدات روایی داشته باشه ما علم به استحکامش هم بیم پی میبریم. چون یه شما ممکنه یه استدلالی بچینید اشکالی هم به ذهنت نزنه دا. خب عبارت من دقت کنید، یه استدلال عقلی میچینید هیچ اشکالی هم به ذهنت نمیرسه، اما تو ذهنت میگی شاید اشکالی دارد که من نمیدانم. خب حالا اگر این استدلال
اینی برهان نیست،
نه ببینید این شایده نه به من، یعنی علم علمه این که من الان تو این موره نه آقا من نمیدونم، یعنی
همین اندازه ها دیگه از برهان
میفتید؟ نه این نیست، اینجور نیست. یعنی شما نه حتی اون لحظه دارید برهان بعد برهان به هوریزون فلسفی منطقی آره، ولی وقتی من یه استدلالی میچینم یا واقعا من الان هیچ شعبه‌ای بزنم نمیرسه. حالا همین استدلال رو میبینی تو روایات اومده، تو آیات اومده دیگه. خب ببین این تقویتش میکنه. حرف ما اینه، ما یه عقل میان میگه آقا مثلا برهان لوت، خب بعد میگیم میبینی تو روایات هم آخه یکی دو تا روایت نیست بسه لولن حجه با تعابیر مختلفش، مزامین مختلف میبینیم تو روایات متعدد از خود رسول خدا تا بقیه انبیاء ائمه چیه مطرح شده، خود قرآن هم باز مطرح شده. حالا مقابلش یه سری آیات ظاهرش با این منافات دارن، ممکنه حتی تو بعضی روایات هم معارض. خب چی کار کنیم اینجا؟ دست قاده اومد داریم، نمیدونم دست از آیه مرداریم. من میگم ما قاعدمون مشخص باشه، هر شیوهی میخواییم عمل کنیم همه جا یه جور عمل کنیم، نه اینکه الان مثلا میرسیم به بحث امامت گیر بدیم تو نبوتش گیر ندیم، تو بحث مثلا اسمت گیر ندیم، من که دارم این نمونه سازی میکنم، تو بحث خداش گیر ندیم، تو فلان بحث گیر نه، همش یه جوره. اگر قرآن یکه ما که اینو قبول نداریم، اینو قرآن قرآن حجته، اما قرآن با منطق عقل حجته. ولی شما اگر عقل رو بخوای بذاری کنار اصلا میتونی اجازه قرآن اثبات کنی؟ نستجی رو بله خدا به یه آدم دروغوی قرآن داده باشه چجور میخوای نفیش کنی؟ خب باید با فرمول اینو که دیگه نمیشه با قرآن رد کرد. میشه قرآن بگه آقا آورنده من صادقه، خب خودت داری ادعای خودت تصور میشه که. پس ما باید قبلش مبناهن با عقل اثبات کرده باشیم که مثلا نبی نبا دروغگو باشه با خدایی که معجزه بهش میخواد، اینا باید اثبات کرده باشیم که. پس قرآن یک نیست، درسته؟ قرآن شبیه، حالا دوباره آقا نگید دارید حاشیه میرید، مثل اهل بیت بالاترن یا قرآن شیخونا؟ پس چرا پیغمبر میگه ثقل اسفل؟ الان این حرف چیکارش میکنی خودت؟
مجلا
پس ما اهل بیت رو با قرآن اثبات میکنی؟ یعنی قرآن اینجا میشه یک، اما وقتی اومدیم سراغ اهل بیت، قرآن ابزاریه در دست اهل بیت، میشه از این منظر اهل بیت میشن اکبر. پس ببین خودت داری جمع میکنی بینه، ما میخوام بگیم اونجا هم همینه.
یه طوریه که فهمش به وجدان. ما الان دعوا اینجاست آیا این قاعده لط
تو امامت تطبیق میده یا نمیده دیگه؟
اثبات کننده یا مؤید؟ مثلا حالا یه حرفی زده از
مدعی اثبات.
خب حالا اگر این باشه قاعده لط، تیپش تیپ به وجدانه، این باید ثبوتی دیده بشه.
باید یه بار سر مثال دعوا کنیم دیگه. خیلی خوب، دو همه اینا رو آوردن، ببین اونی که میاد اینا رو بزنیم،
ما داریم اثباتی،
منم بگیم
خب
چرا نشون خوب نیستیم، اون برش هم باید بخواد بشینیم، که من قبول کردم، یعنی بیاریم بسن گزینه ها اونو بذاریم بحث کنیم.
هر احساس باید
قاعده
لطف
تیپش
به جانیه صوتیه، چیزی که
وقت قایب
و مخفی و فلان
رو
باید
بخواد بگیم،
همین اینم
لطف،
اینه دیگه
بحث کنیم.
اونجا
که میخوای
وجدان کنی باید درست
بشن. خب همین
دیگه، حالا
قاعده متعدن از وجدان
همین
چیزیست
که همین
میخواد. شما نمیدونم چرا اون جنبیه مانع رو نمیدونید، چرا مانع رو نمیدونید؟ بابا این مثبت هست، اما یه چیز اومده مانعی شده، اینجا چهار گونه، یعنی اینجا گیر از این دلیل ما
نبوده دیگه.
ما نمیگوییم دلیل لطف مثبت امام حاضر است. اگر اینو بگم
شما دارید یک کارکرد دارم
کارکرد یعنی زورش بود، کارکرد یعنی تحقق معرض. من از اول دارم میگم معرضیت،
شما به ضربه
معرضیت مختصید
مختصید.
خب ببینید اتباه همجا شما میگه اون کارکرده باید بیدو پیاده بشه، نه ما اینو نمیگه، تو بارالات اینو نمیگه، نه تو امامت نه تو نبوت، یعنی نمیگه عدالت باید تحقق پیدا کنه. بابا بالاتر از این یه درشی رو ببخشید، خدا بشر، خدا اصلا برای چی خلق کرد؟ لیعبودی. سوال این یعبودی باید تحقق پیدا کنه؟ تمام شد. پس تحقق شد؟
شما کار کرده دقیقا مشخص نکرد اون چه کار کردیه که ما بیم دقیقا بیم همونو
همون گفتم آقا فلان عدالت اینم چی؟ یعنی در معرض کار کرده همین
دیگه. شما چون میزان حفظ، خب حفظ به این معنی که امام غایب هم حفظ میکنی که خود خودم میدونی حفظ کنه که
نه مثلا میتونم از خودم مستقیم بگیرم،
نه حفظ مگه نمیتونم،
حفظ یعنی معرضیت حفظ، یعنی من بتونم ببینی معرضه اینجا به این معنی، یعنی من بشر اگر بخوام معاصر علی نبی رو دریافت کنم،
چرا شما وقتی امام غایب خدا وقتی مثلا واسه کسی که چیه یه فرشته در قالب
انسان میگه چرا پیغمبر فرستاده؟ اما
این پیشکار نفسی مشکل من نیست،
شما بابا سنی پذیرفته، شما میگه آقا من کار به سنی ندارم، اصلا برهان لط میگه آقا جون خدا میخواد دست بشر بگیره دیگه، شما با انبیا و انام اینا داره، خودش میاد مستقیم دست منو بگیره، هر چی نیاز دارم مستقیم تو مغزم هم خب اون رو بازی باید بحث کنیم ببینیم میشه یا نمیشه، اشکال نداره، ولی ما داریم ببینیم مخاطب من
الان رو مشخص الان برای من مثلا امام
خواهد پس میگه بحث شیعه سنی نیست،
نه
بحث شیعه سنی نیست. خب شما میگه آجون الان امام میخواد من هدایت، خدا میخواد من هدایت کنه، تو قرآن لطف اینو قبول داره دیگه، یعنی هر چی که من برای هدایت نیاز دارم رو خدا باید در اختیار من قرار بده. خب چرا از طریق انبیا معصومی قرار بده؟ بیاد با چیکار کنه؟ پیشنهاد چیه بگو برای خدا؟ حالا خدا چیکار کنه شما رو هدایت کنه؟ چه؟ انبیا رو خوبه. آیا انبیا که اومدن اهداف محقق شد؟
مثلا فرض بود اهداف چه اهدافی؟
همه اهدافی که برای هدایت، هدایت جناب عالی.
هدف از ارسال رسول محقق شده.
چی بوده؟ هدف چی بوده؟
امکان هدایت.
امکان هدایت. امام در امکان.
خب حالا من اینجا میگم که پس همینه که من دارم میگم اول اون امکان هدایتی که برای حضرت بزرگ رو من از طریق انبیا انبیا هست، این چه وقت چه وقت توی
این وقت رو چی بزنیم؟ نه همون دلیل
که این قیامت چرا باید باشه؟
نمیدونم اسلام باید